بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الموک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. عزاداری هاتون هم قبول درگاه حضرت حق و همچنین به پیشگاه حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قبول بشه انشاءالله. در خدمتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام طبق معمول همیشه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. عزیزان بیننده میتونید تماس بگیرید، پیام کوتاه بفرستید، از طریق واتساپ پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار کنید و سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید و انشالله ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. در فضای مجازی هم در اینستاگرام برنامه زمزم احکام صفحه داره، لطفاً برید اونجا دنبال کنید، فالو کنید، هم میتونیم سوالات شما رو اونجا جواب بدیم، هم بخشی از برنامه اونجا بارگذاری میشه، شما میتونید استفاده کنید. نشانیمون هم خیلی ساده و راحت هست، به اسم برنامه‌مون هست @زمزم احکام_ولایت. منتظرتون هستیم اونجا. امروز هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین و دوست داشتنیمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما عزیزان و خوبان بینندگان گرامی برنامه دارم، هر کجا که هستید، و من هم به سهم خودم امیدوارم که عزاداری هاتون قبول درگاه پروردگار متعال باشه و انشالله هر سال فاطمیمون فاطمی تر، عزاداری هامون پرشور و پرشعورتر باشه.
الهی امین. الحمدلله که امسال ما در جای جای ایران عزیزمون، هر جای این عالم، مخصوصا عرض کردم ایران عزیزمون، مجالس و محافل عزای فاطمی خیلی با شکوه با عظمت بود. خب شهر مقدس قم هم که سرآمد همه خلاصه جاها بود و الحمدلله مراسم عزاداری با عظمت برپا شد. من یه نکته رو عرض بکنم و انشالله بریم خدمت دوستان بینندمون باشیم. من الان که میخواستم وارد استودیو بشم، آقای ترابی عزیز تهیه کننده و ناظر برنامه یه فایل رو دادن، من گوش کردم، دیدم یه بیننده گله کرده که آقا چرا صدای ما رو پخش نمی‌کنید، چرا تلفن ما رو جواب نمی‌دید، چرا سوالات ما رو پاسخ نمی‌دید. خلاصه گله من بودن. عرض کنم خدمتتون که همه شما برای ما عزیز هستید، واقعا هیچ تفاوتی نداره، متوگاهی سوالا زیاده، فرصت پخشش نیست، فرصت جواب دادنش نیست، بر صورت ببخشید، حلال کنید اگر یه وقتی تماس میگیرید، پیام میدید، ما موفق نمیشیم سوالات شما رو جواب بدیم. لطف کنید عزیزان که دغدغه دارن همین ابتدای برنامه، تو ساعت دیگه پیام میدید، گاهی پیامتون گم میشه، سوالتون گم میشه، تو همین ساعت زنده برنامه، بازپخش هم نه، ساعت زنده برنامه تماس بگیرید یا از طریق واتساپ پیام بفرستید، انشالله دوستان پخش میکنن و پاسخ خواهیم داد. الان هم همون صوتی که عزیزمون گلمن بودن، آقای حیدرعلی از افغانستان از طریق واتساپ برامون صوت فرستادن، بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال اینجاست.
سلام علیکم.
جناب آقای واحدپور، در مناطق ما افغانستان بعض مناطق مرسوم است میت را روی عذری روی مشکلات نمیتونن در اونجایی که باید دفن کنن دفن کنن، در همون منطقه به طور امانت دفن میکنن. آیا در این دفن کردن شرعاً درسته؟ یک کار یعنی جایزه؟ بعد که دفن میکنن آیا این دفن کردن به طور امانت باید با غسل و کفن باشه، با نماز باشه، همینطور باید طرف قبله باشه، یا میتونه یک جایی باشه در موقع خطر و جنگ این هاست، یا جایی میخوان ببرن آره نمیتونن ایستاده دفن کنن، روش طرف قبله نباشه، سرش طرف مثلا برعکس باشه، سرشون طرف باشه، پاهاشون طرف باشه. بعد از اون که اگر جایزه است بعد نبش قبر کنن، بعد از چند روزی یک ماهی دو ماهی دوباره غسل بدن، کفن کنن، نماز بخونن. دوستان امینو برای من جواب بدهید که ما بدونیم که ای وجهه شرعی داره نداره و اگر هست چطور هست.
بسیار خوب. خیلی ممنونم، متشکرم برادر عزیزم جناب حیدر علی. خب استاد، ما چیزی داریم ظاهرم به نام به امانت دفن کردن در مکانی یا نه؟
ببینید به این عنوان خاص خیر، این که در روایاتی چیزی داشته باشیم ابدا چنین چیزی نداریم، ولی تو احکام ما اومده. البته در رساله ها باز خیر، ولی در کتاب های مرجع و مادر مثل کتاب شریف العروة الوثقا چرا تو بحث اموات
درست
اونجا آمده. اولا این بر اساس وصیت شخصه، یعنی بحثی که میاد تازه جاییست که شخص وصیت کرده است که مرو به طور امانی دفن کنید و سپس که ممکن شد مثلا به نجف منتقل کنید،
درست،
به اماکن متبرکه منتقل کنید. پس اگر وصیتی نباشه که اصلا منتفی است، هیچ. اگر هم وصیت باشه باید اون دفن اولیه با تمام شرایط صورت بگیره. اصلا معنا نداره که مسلمانی بمیرد ما بدون مثلا غسل و نمیدونم امثال اینها بیایم دفنش بکنیم، اصلا معنا نداره، ترک واجبه. تجهیزات میت که شامل غسل است و عرض می‌شود که تکفین است و
نماز
است و دفن، این چهارتا واجبه بر همه، نمیشه اصلا انجام نگیره. یعنی اگر بنا هم باشد که او رو به صورت امانی دفن کنن باید این کارها، چون ایشون سوال کرد، باید این کارها صورت بگیره. نمیدونم رو به قبله نه، این حرفانی ایستاده یعنی چی؟ باید بخوابونن، به سمت راست بخوابونن، صورت رو به قبله باشه، نمازشو خونده باشن، غسلش درست باشه، کفنش ایناست. بعد اون وقت حالا وصیت هم که کرده آیا این وصیت نافذه؟ یعنی باید به این وصیت عمل بشود؟ وصیت کرده است که خب حالا، البته این مثلا مال سابق بود که راه کربلا بسته بود.
بله.
بعضیا وصیت می‌کردن که فعلا من رو به طور امانی دفن کنید، بعد وقتی که امکانش پیدا شد من رو مثلا منتقل کنید به وادی السلام نجف، مثلا اینجوری. خب حالا این وصیت نافذه وقتی ممکن شده، امکان داره، و این بستگی دارد به این که بله ما باید نفش عقب کنیم اون وقت، ما چیکار میخوام بکنیم، مگر این که الان امکانش به این صورت وجود داره که بتون ریزی میکنن اطراف قبر رو، دیگه اصلا قبر رو نمیشکافن، بتون ریزی میکنن، این بتون وقتی خشک میشه سفت میشه، میشه خودش مثل یک صندوق سیمانی، بعد میان این رو به وسیله جرثقیل رو برش میدارن، بعد اینو میبرن حالا هر جا بردن دیگه اون وقت دفن میکنن.
درست.
خب این لازمش نفش قبر نیست دیگه، پس این مشکل رو نداره. ولی اگر نه همچین کاری نمیکنن، میخوان نفش قبر بکنن، جنازه رو در بیارن، خب چند وقت گذشته؟ 2 سال 3 سال گذشته، این حد که حرمته، چون در معرض متلاشی شدنه. ما که تضمینی نداریم بگیم این بدن مثل روز اولشه،
سالم.
خب اگر شما باز کردید بعد دیدید که کرم افتاده، بدن متلاشی شده، این حرامه، نبش قبر مؤمن حرامه. پس بنابراین اگرم وصیت کرده و امکان نقل و انتقالش هم باشه، در صورتی است که یا نبش نکنیم اصلا، یا اگرم نبش میکنیم مثلا 2-3 روز گذشته باشه و بعد ممکن بی حرمتی و حد که حرمت صورت نگیره.
حالا توضیحی که استادشون دادن مثلا در معرکه، حالا در جنگ، یه وقتی کسی زخمی میشه، شهید میشه، درست، حالا کشته میشه یا هر چیزی، ولی امکان دفن معمولی با این شرایط
درست
نیست.
درست.
اینجا دیگه میشه؟
اگر امکانش نیست اون با بحث دیگه است. بله امکانش نیست، شما ممکنه یک ماه بذارید تو سردخونه اصلا.
نه نه، مثلا توی یه جایی همجوری مثلا بدون آداب، بدون غسل و کفن و نمیدونم رو به قبله و بزنن توی چاله خاک بریزن برای اینکه شرایط فعلا،
بله ترس این که ممکنه مثلا دشمن بیاد بله. بدن رو بله امکان نداره، ببخشید اگر امکان نداره که اون واجبات انجام بشه بله اونجا چاره‌ای نیست، استراره اون باز بحثش جداست.
درست، چون آخرشون توی پایان سوالشون هم اینو مطرح کردن. یه نکته استاد، مسلمان رو میشه مثل مسیحی‌ها و اینها که توی تابوت مخصوص و اینا اونجوری در،
نه نه، باید بدن در خاک قرار بگیره و عرض می شود که به سمت راست باشه، صورت به سمت قبله باشه. بله یه وقت است که بدن قابل جمع کردن نیست، اونو ناچارن. الان هم همینطوره، در ایام کرونا هم گاهی همین کار می کردن، تو کاور می گذاشتن، با کاور دفن می کردن، استفتا هم کردن از آقایون مراجع فندان، مانعی نداره.
درست. خب اخیرا مثلا گاهی می بینیم که مثلا طرف مسلمان هم هست، داره کشور دیگه از دنیا میره، ولی این مسیحی ها بله. میذارن تو تابوت و با هم.
باید یادمون نده که ما آداب خاص برای خودمون داریم، هویت دینی ما به همین مناسک و مراسم و آداب خاص خودمونه.
درست. بریم تلفن بعدی رو پاسخ بدیم. آقای فتحی از کرج خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
قربان، سلام خدمت شما و کارشناس محترمتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، من خودم معلول هستم، یعنی زایه نخایی هستم و به خاطر نداشتن کنترل ادرار مدفوع حالا یه شرایط خاصی دارم، چون مرتب مشکل دارم دیگه. بعد 15 روز از نماز مادر گردن منه، پسر بزرگم، میتونم این 15 روز رو بخرم یا باید بخونم؟ چون خودم هم خیلی مشکل دارم، یعنی چون پادرد شدیدی من مرتب دارم، حتی نمازهای خودم هم که میخونم درد شدیدی میگیره پاهام، یا وقتی شلوار ملوار میدونید که معلولیت دیگه مشکل هست. حالا میتونم اون 15 روز رو بخرم یا باید حتی خودم بخونم؟
بله چشم، پاسخ میدیم انشالله. ممنونیم،
متشکرم، ممنون،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. سرکار خانم بدری از کردستان خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم بدری
سلام علیکم خدمت شما اسماعیلی و حاج آقا وحیدپور.
سلام و علیک السلام و رحمت الله.
بله من خدمت رو عرض کنم که آقای وحیدپور، من چند روز پیشم تماس گرفتم باهاتون، شوهر من قبلا اهل سنت بودن، متأثر شدم. قبلا اهل سنت به خمس اعتقاد نداشتن.
بله
اونا خمس ندارن، ولی خب الان که چون قبلش هم که به من واجب نبود اینطوری که من سوال کردم که چون ایشون به خمس اعتقاد نداشتن، من خمس یه چیزی که خودم می‌خریدم از پول خودم که میتونستم خمس بدم میدادم، ولی چیزی رو واقعا اعتقاد نداشتن به خمس، ولی خب الان که شیعه شدن که دیگه به خمس اعتقاد دارم. بعد در مورد وسایلی که برای خونه میخریم، مثلا حبوباتی ممکنه چیزایی بخریم که مثلا سالم بهش بخوره استفاده نشه، ولی من تو مثلا این شیشه‌ای برای قشنگی تو آشپزخونه نگه میدارم، شیشه‌ای کوچیک ممکنه استفاده هم نشه، میخواستم اینم خمس داره که من مثلا برای خور خوراک هم ممکن اصلا از استفاده نشه و فاسد هم بشه بره، ولی خب نگه داشتم فقط برای قشنگی. اینا رو میخواستم ببینم اینم خمس داره. بعد در مورد غسل هم یه سوال داشتم، من خیلی وسواس دارم تو غسل کردن، بعضی موقع اصلا نگاه میکنم مثلا یه چیزی رو دستم پاک نمیشه، هم غسل جویده ای میکنم، میگم شاید مثلا احتیاطا هم غسل همین معمولی خودم، ولی بعضی موقع دیگه کلافه میشم، میگم نمیدونم اصلا غسلم درست هست نیست. در مورد این سوالی بگی ممنون میشم ازتون.
چشم، انشالله جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خواهش میکنم، خدا حافظ شما باشه. از افغانستان فایل صوتی داریم، بیننده ای فرستادن، سوالشون رو بشنویم.
سلام علیکم، یک سوال شرعی داشتم.
سلام
دختری،
وعلیکم السلام و رحمت الله.
سن بلوغ تکمیل کردم، خب الان 11 ساله است، این حالی ما خود دسترسی ما به مراجع تقلید و خب کتاب ها و اینا بسیار کم هسته. خب این حالی دختری من، از من خودم مقلد آقای شیرازی است، مثل من از آقای شیرازی تقلید داشته باشه یا کدام تکلیف دیگه می داشته باشه، من نمی فهمید و میرم، میخواستم از پیشنام پرسا کنم، اگه بخشم یک صدا بانین بسیار متشکر میشم. تشکر از شما،
خواهش میکنم، چشم، انشالله سوال شما رو پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون باشه. خب بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. جناب فتحی استاد از کرج گفتن حالا زایه نخایی دارن، اینها 15 روز نماز مادر بر عهده شون هست، میتونن استیجاری بخرن؟
بله. حالا چه ایشون که اصلا سخت براشون با این وضعیت نماز خوندن، چه آدم سالم.
بله.
پسر بزرگتر که نماز پدر یا مادر بر عهده‌اش شده میتواند به چند صورت عمل بکند. یک، خودش بخونه. دو، اطرافیان، برادرها، خواهرها، دوستان، آشنایان تقسیم کنن مجانی. و سه، اینکه پول بده اجیر بگیر. حالا 15 روز هم اتفاقا خیلی
نمیشه. بله.
نمیشه. الان تقریبا حدودا میشه برای هر ماهی تقریبا میشه 400,000 تومان حدودا، 15 روزش میشه 200 تومان.
درست.
میتونن این کارو بکنن. بله. البته خودشون هم میتونن، ولی خب حالا واجب نیست، میتونن اجیرم بگیرن.
حتی اگر سالم هم بودن،
حتی سالم هم باشن، بله، هیچ مانعی مشکلی نداشت.
خانم بعدی از کردستان هم که خب قبلا هم ما خدمتشون بودیم، تماس گرفتن، همسرشون شیعه شدن الحمدلله، گفتن که حالا قبلا که خمس خودشون یه سری وسایل رو میدادن، همسرم که شیعه نبودن، نسبت به گذشته تکلیفی دارن یا نه؟
ببینید، نسبت به گذشته در مورد نماز و روزه و اینها هرچی که انجام دادن به همون نحو که انجام دادن مجزی. در مورد خمس دو صورت داره، اینو دقت کنن. یک این است که چیزهایی بوده که دیگه الان اونا نیست، مثل خوراکیایی که خورده تموم شده. اما یه وقت است که این صورت دومش، یه وقت است، یه چیزی است که عینش الان باقیه، عینش باقیه. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که فرش زیر پاش که خمس نداره این هیچ، ولی یه فرش اضافی خریده، لوله کرده، گذاشته توی انبار خونه‌شون. خب تا زمانی که ایشون مستبصر نشده بوده که عقیده نداشته به خمس، خب الان که عقیده به خمس پیدا کرده، خمس اونو بده. بله. چرا؟ چون هستش،
استفاده هم نشده،
عینش قانونی میشه، قاعده ای میشه. هر چیزی که عینش موجود است و استفاده نشده الان در زمانی که ایشون مستبصر شدن، اون خمس داره.
درست. در خصوص خوراکی های منزل، حالا گفتن بعضیش مثلا میمونه یک سال. بله. اونا خمس داره؟
خمس داره. بله. نخود، لوبیا، سال. بله. هرچی. بله، اینا همش خمس داره. البته حالا یه وقتی ممکنه اینقدر کم باشه که دیگه مالیت نداشته باشه. کم، خیلی. می‌بینی دیگه هی استفاده کرده، استفاده کرده، استفاده کرده، تهش مونده چند تا نخود. این دیگه حالا مثلا بگم قیمت کن، قیمت نداره که. یا مثلا این خودکاره. این خودکاره نوه، خب قیمت داره. ولی وقت نیمه کاره میشه، نیمه کاره سر سال خمسی، این مالیتی نداره که من چقدر قیمت کنم. این جور چیزا نه. ولی اون که مالیت داره، هر چی که باشه ولو مالیت ارزشش کم باشه، خمس داره.
حالا گفتن این سری مواد خوراکی رو مثلا ایشون برای زینت و اینها نگه می‌دارن، دیگه قابل استفاده مثلا خوراکی هم نیست، واسه ممکنه خرابم شده باشه.
زینتی ها من دیگه تو موضوع نمیتونم وارد بشم، ولی کلیش اینه، حالا تشخیصش با خودشون. اون چه که تو خانه زینتی هست جز مونه حساب میشه. مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید که یه قاب چی بشه،
تابلو فرشی مثلا.
تابلو فرش. بله، تابلو فرشه. اون که دیگه زیر پاتون نمیندازید، مصرفش همینه که شما اینو بزنید به دیوار، این تابلو فرش. یا مثلا فرض کنید قدیم یه چیزای عتیقه‌ای بود تو خونه‌ها که الان دیگه ور افتاده، وجود نداره، عتیقه بود، قیمتی هم بود، ولی این زینتی بود، می‌ذاشتن لب تاقچه. الان مثلا میگن دکور، دکور توی ویترین. این جور موارد اگر که طبق شأن و متعارف باشه، خمس نداره. حالا اینام همینطوره، ممکنه یه چیزیه که ایشون استفاده نمی‌کنه ولی گذاشته تو ویترین مثلا اون کابینت آشپزخونش، قشنگه، نه این خمس نداره.
بله. سوال دومشون هم گفتن که گاهی چیزایی مثلا روی دستشون مانع برای رسیدن آب هست، زیادی حساس میشن، هرچی هم تلاش میکنن پاک نمیشه، جبیره قسل میکنن، قسل واقعی هم میکنن.
اولا که شخصی که وسواسه، اون یقینش هم یقین نیست، چون متعارف نیست، چون منشأش منشأ عقلایی نیست، بنابراین یقین میکنه که الان یه این مانع، ولی اگه نشونه کسی دیگه بده میگه نه با این کجاش مانع، شما یقین میکنی مانع. این اولا که این فایده نداره. فرض هم میگیریم نه اصلا ایشون وسواس هم نباشه، آدم عادی باشه. خب اگر شما مانع حساب میکنی اون رو، خب برطرفش کن. برطرف نمیشه، امکان ندارد، خب چه دو بار باید غسل بکنی؟ همون یه دفعه که غسل میکنی، به قول خودشون میگن که غسل جبیره میکنم، خب چرا دو بار غسل میکنی دیگه؟ غسل دوم برای چیه؟ اگر واقعا مانع و امکان برطرف شدنش هم وجود نداره، خب غسل بفرمایید، جبیره. نهایتش این است که بعد از غسل هم یک تیمم بدل از غسل زمیمش میکنه.
درست. ضمن اینکه حالا خیلی هم تو این زمینه هم طور که استاد فرمودن نباید وسواس به خرج بدید. بعضی وقتا یه سری موانع هست، حالا ممکن رنگی باشه، نمیدونم خودکاری باشه، اینها اول باید برطرفش کرد، بعد حالا اگر قصدی نیاز هست اینها انجام داد. بیننده عزیزی که از افغانستان پیام فرستاده بودن گفتن که دختر خانمشون به سن تکلیف رسیدن، خودشون مرجع تقلیدشون ظاهرا از دای مکارم شیرازی هست، میخوان دخترشون هم حالا همین باشه، امکانش هست نیست اونجا، حالا میگفتن بر اساس امکانات نیست درست. که بخوان
بله همینطور. ببینید راه های تحقیق برای این که کسی بره مقلد بشه گاهی واقعا امکان پذیر نیست. بعضی از راه ها مثلا مراجعه به دو نفر خبره عادل، خب کجا مثلا؟ ولی یکی از راه هایی که تو همه رساله ها آمده است در دسترس همه است، کوچیک بزرگ همه، زن مرد، و اون اطمینانه. اگر شخص اطمینان پیدا کند به این که تقلید از آقای الف کافیست، اطمینان حجت. حالا این اطمینان چه راهی اومده؟ راه های اغلایی، نه این که تقلیب توقی بخوره این اطمینان پیدا میکنه، نه اینجوری نیستش، نه. و از گفته پدرش اینشون هم میگه دیگه، حالا مثلا به بچهش میگه که فرض کن که دخترم شما الان به سن تکلیف رسیدی، باید تقلید کنی، باید یه رساله‌ای باشه. میگه خب من چه میدونم تقلید چیه، از کی تقلید کنم؟ پدرم میگه مثلا از آقای فلانی. بچه هم مطمئن میشه، شک نمیکنه. همین اطمینان حجت، راهی دیگه نداشته باشه، همین اطمینان حجت. یا بزرگتری، یا مثلا فرض کنید که معلمی، امام جماعت مسجدی، روحانی، مثلا از اینها اطمینان حاصل میکنه. خلاصه بچه هم اطمینان حاصل، طبقا اونا زودتر اطمینان حاصل میکنه، زودتر اطمینان براشون میاد، همون حجت، طبق همون عمل بکن.
بسیار خب، حالا این بیننده عزیز افغانستانیمون که پیام فرستادن، اگر منظورشون که خودشون مرجع تقلیدشون حضرت آیت الله مکارم شیرازی است، خب قاطعا با توجه به شناختی که ما داریم جزء مراجع معظم تقلید هستن، بله مورد تایید هست. ولی اگر منظور شیرازی دیگری است، ما اینجا نظری نمیدیم و تاییدی نمیکنیم. ولی اگر منظورشون حضرت آیت الله مکارم شیرازی بود، بله خب جزء مراجع فعلی هستند و قابل عرض شود که اینکه ازشون تقلید کرد، طبق نظری که همه علما و جامعه مدرسین و اینها داشتن. اما بریم تلفن بعدی. آقای نکوفر از شیراز خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خدمت آقای وحیدپور و آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون.
سلام.
بفرمایید سوالتون سریع.
چند سوال خدمتتون داشتم. عرض کنم خدمت آقای
وحیدپور. بچا صدا رو زیاد کنید.
عرض کنم خدمت آقای وحیدپور که من به خاطر بیماری واریس پا کاملا بیکارم، اصلا نمیتونم کار کنم، ولی خب یه مقدار پول خیلی کم بانک دارم. الان 20 میلیون از سال خمسیم اضافه اومده، به دو میلیونشون رو بعد خمس بدم، ولی خب اگه بخوام بدم خیلی برام سخته، چون اول نخونه دارم، بیکارم هستم، بعد به قول معروف خیلی برام سخته که بخوام دو میلیون خمس بدم. مرجع تقلیدم هم آقای مکارم شیرازی، میشه باهاشون صحبت کنم کمش کنم یا تخصیصی بهم بدن؟ یه مسئله.
بله.
بعد دومی سوال همی که متاسفانه من خیلی آرزو داشتم برم کربلا ولی موفق نشدم، بخواستم ببینم چی کار میتونم انجام بدم با این که آرزو دارم که حتی به کربلا برم مثل اونایی باشم که به کربلا رفتن.
بسیار خوب،
جواب میدید. موفق باشید.
خدا حافظتون باشه انشالله، سلامت باشید انشالله. سرکار خانم موسوی از ماهشهر خدمت شما مادر بزرگوار سلام عرض میکنم، بفرمید.
علیکم سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
آقای اسماعیلی.
علیکم السلام.
از دعایتون هم قبول باشه انشالله.
ممنونم، از شما هم قبول باشه انشالله.
سلامت باشید. آقا من پارسال یه تماس گرفتم برای گفتم 15 سال روزه و نماز گردن دارم. بعد 15 سال گفته بودم که 10 سال که گرفتم 5 سالش مون یه مقدار طلای دارم سفارش کردم برام بفروشن و 5 سال هم بگیرم. گفته بودید که ندونم به قبضیات متوجه نشوام. بعد گفت یه میلیون 800 میتونی کفاره شه بودی، کفاره 15 سال کرد. ما 800 میتونیم یه میلیون که تقریبا دوستو ما پیش دادیم. بعد خواستم بیانم یکی گفته بود که نه تو میتونی 5 سال هست. همین حالا روزی 8000 تومن بری دیگه نمیخوای بعدم به راحتی دینن. آیا بیانم این درسته؟ که ما روزی 8000 تومن حالا بنام بعدم برام روزه نگیرن.
خب خانم موسوی،
بله؟
علت این که روزه نگرفتید به خاطر مریضی بوده، بیماری بوده؟
آره، یک چند سالش به خاطر مریضیش بود. یا مقداریش هم که توی روستا بودیم کسی با من نمیگفت روزه بگیرین یا نماز بخونین. تا از سن به کورس 16-17 ساله 18 ساله شدیم.
درست.
آه.
چشم.
بعد یه دو سه سال هم مریض بودم حقیقتش. مشکل کلیهی پیدا کردم. نمیتونستم بگیرم. بعد که دو الان به تحصیل 10 سال چه گرفتم. اما الان هم 2 ساله چون مشکل قلبی دارم سن من بالا رفت. دکتر اجازه من نمیدین. یعنی نمیتونم. چشم. یه بار نارستان.
انشالله. سوال دیگه ندارید؟ سوال دیگه ندارید؟ سوال دیگه.
من یه سوالی هم دارم.
بله.
خواستم ببینم اینا که برای نماز شب باید حتما اسمشون رو بگی یا فامیلشون رو، بعضی ها خیلی هاشون اسمشون رو نبلدم. چون دور میزنم حتی اسم حاجی آقا وحیدپور هم نبلدم اسمش چیه. فقط اگم حاجی آقا وحیدپور. حالا ببینم قبوله.
ما رو چی؟ خانم موسوی ما رو دعا نمی کنی؟ اسماعیلی رو دعا نمی کنید؟
چرا همه تون رو دعای کنم. خدا شاده من از ساعت 3:30 شب میسن همه رو دعای کنم.
خیلی ممنون.
حرف دارم دعا کنی کنم.
دست شما در نکنه.
من هم... تا 7 صبح بیدارم. چون دستور داریم که با آفتاب بیای بیرون و تمام کنیم.
متشکرم. ممنونم.
هم... اتفاقا شما تمام آقای کرمی، آقای محمدیه، آقای سوریه،
اساتید و همه رو دعا میکنید. خدا بهتون خیر بده.
اسما کنن اسم کنسترا اسم راضی آقا ویتوره و کرمیه و محمدیه، اینا اسماشون نبلم و فامیل شده آشون.
همین فامیل هم خوبه، درسته انشالله. کاری ندارید شما، التماس صدا. خدا حافظ.
یکی هم گفته بود یه سوال کنم این تو دستشویی، من دستشویی و روشویی ها یکیه وضو میگیرم، ببین اونجا که همه میگیرم گناه نداره؟
بله. چشم مادر، چشم. خدا حافظت باشه ان شاء الله.
دست مادر به این حرام مانم دعا کنید.
حتما به روی چشم، به روی چشم.
مشکل قلبی دارم، هر دو ما یه بار حالا بد میشه.
خدا سلامتی بهتون بده.
خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون.
سلامت
دنیای
باشید. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. ممنونم. سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. اما سرکار خانم قاسمی بیننده بزرگوارمون از افغانستان فایل صوتی برام فرستادن، بشنویم.
سلام علیکم ویجی آقای ویدپور و آقای اسماعیلی.
سلام و رحمت الله.
خواستم سوال بپرسم. می پدرم قرآن خونم، زنورد اقتصاد نظریفه، مقدار پولی بعضی از فامیل ها یا از دوستا برای نامیدن که شما اینا مثلا بدیم به کسی که فقیره. بعد امی خواهری همه او خونه دارم که هم یعنی طفلت خیلی مثلا کسی نیه که برای کمک چیزی بکنه، اگه از او پول برای خواهر من بدم یا گناه داره یا نیه چی رقم سالمه. یک سال دیگه هم داشتم که میخواستم بپرسم بگم که همی کسی که نماز نخونه آیا ما مثلا میریم بخونیم نونی بخوریم چی رقمه خوبه نیه، بعد یک یا نماز چیزی بزو خونه بخونیم چون از فامیلا نزدیک هم هسته. ای جواب سوال منم بدیم خوشحال میشم. دست شما درد نکنه. تشکر.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوالها رو جواب بدیم. آقای نکوفر استاد گفتن که حالا وضعیت مالی اصلا مناسبی ندارن، همه دار و ندارشون یه مبلغ پولیس که در بانک گذاشتن، خلاصه درآمدشون از اون 20 میلیون ظاهرا بهش خمس تعلق میگیره، چیکار بکنن که حالا با توجه به شرایطی که دارن
که خمسش میشه 4 میلیون.
بله، حالا اشتباه گفتن.
بله بله، خمسش میشه 4 میلیون. در هر صورت ببینید اینجوری نیست که هیچ راهی وجود نداشته باشه و حضرات آقایون مراجع یا نمایندگانشون، خود نمایندگان هم مجازن به اندازه‌ای خود آقایون مراجع به اونها اجازه دادن، مخصوصا از سایت الله مکارم که خب خیلی مشخصه. بله. و معلومه که در این جور موارد حتما ایشون فرمودن که ممکنه، بله ممکنه، همون دفتر شیراز که خود از تای مکارم نمایندگی دارن در اونجا دفتر هست، یا حالا
تماس دفتر خوب هم میتونن تماس بگیرن.
بله، تماس بگیرن یا اونجا میتونن مراجعه حضوری مراجعه کنن مثلا. مراجعه حضوری کنن، وضعیتشون رو بگن، حتما حتما اونها مساعدت میکنن و انشالله که ایشون هم دینش ادا میشه، هم که مشکلی نخواهد
داشت انشالله. گفتن حالا شرایطشون هم برای رفتن به کربلا مهیا نیست و انشالله همجا دعا میکنیم خدا کربلا نصیبتون بکنه به زودی زود. خدا رو چه دیدی یه دفعه میبینید که خلاصه شرایط مهیا شد، اما چه کنن که مثل زیارت کربلا باشه؟
گفتن ما هم بارها عرض کردیم کسانی که امکان انجام یک کار مستحبی رو، البته واجبات و آداب ما انجام بده هیچ بهانه نداره، امکان انجام یک کار مستحبی رو نداره ولی میخواد انجام بده، یعنی نیتش قطعا اینه که خدایا اگر من میتونستم این کار میکردم، مثلا نماز شب میخوندم ولی نمیتونه، واقعا نمیتونه، ثواب نماز شبش میدن. حالا اینجا همطوره، خدایا من خیلی عاشقم، دلم میخواد برم کربلا، نه پولشو دارم نه توانایی دارم هیچ کار بکنم، میخوام برم. این نیت است، نیت واقعی. حتما ثواب زائر کربلا رو در نامه عملیشون مینویسن. ما خدا رو دست کم گرفتیم، نه اینجوری نیست که ما فکر میکنیم، خیلی خدا کریمتر از این، انت اکرم و کریمتر از این است که ما تصور میکنیم. و خدا هم خلاصه بخیل نیست، خزانه غیبش هم هیچی کم نمیاد. ثواب کربلا رو انشالله به شما خواهد داد، نگرانم نباشید، این مهمه. یعنی شما حالا به جای زیارت کربلا میتونن زیارت عاشورا بخونن.
بله، از دور سلام بده،
از دور سلام بده، از دور سلام بده، سلامی که از دل برمیاد همون کافیه. براتون مینویسم.
امام صادق علیه السلام فرمودن دیگه زیر آسمان برید به سمت قبله، عرض کنم که سلام بدید به محضر حضرت سید الشهدا، ان شاء الله از شما قبول میکنن و زیارت مقبول براتون مینویسن. خانم موسوی از ماهشهر استاد، قبلا هم سوالشون مطرح کردم، 5 سال از روزهاشون مانده. حالا گفتن که بخشش به خاطر حالا جهلی بودی که اون موقع نگرفتن، بخشش هم به خاطر بیماری بوده.
خب ایشون میفرمان که اگر من مثلا این فدیه رو یعنی کفاره ارزان قیمت رو بدم، دیگه لازمه که وصیت بکنم بعد از من مثلا قضا کنن؟ بله، اون مواردی که روزه قضا شده عذری نبوده، یا عذری بوده مریض سال نبوده، مسافر بوده. آخه هر کسی هم که روزه رو عذری میخوره اینجوری نیست که بگیم قضا نداره که.
بله.
خانم باردار، خانم 16 مسافر، عرض میشود که خانمی است که در ایام سیکل ماهانه پریوده،
یا کسی عمدن نگرفته
اون عمدی، خب بله. نه، بعضی فکر میکنن چون عذریه دیگه قضا نداره. نه، فقط کسی قضا ندارد که مریض سال باشه. بنابراین اونجایش که ایشون مریض سال بوده،
یعنی از این ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی بیماریش خوب نشده،
کلا این فدیه بده همین. بله، حساب بکنه، خودشون هم گفتن فدیه بده، هیچ اشکالی هم نداره. اما اون سالهایی که ایشون میگن رو جهلم، مثلا من تا 15 16 سالگی نگرفتم رو جهلم، حالا اونا رو ما ان شاءالله میگیم جاهل مقصر نیست که بخواد کفاره سنگین بده، جاهل قاصره، ولی قضا دارد و کفاره تأخیرم داره چون قضا نکرده. پس اینها رو وصیت بکنه ایشون که قضاش رو بعدن، چون الان نمیتونه، بعدن انجام بدن، فدیهش رو که الان ایشون میتونه فدیه ها رو بده.
در خصوص نماز شب هم گفتن که باید فامیل افراد رو ببریم یا حتما اسمشون رو ببریم؟
نه 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 نه، همون اسم رو به نحوی که مشخص باشه که ایشون داره کیو میگه، هیچ فرقی نمیکنه. بله، مثلا میگه اللهم اغفر لعلی آقا، منظورت کیه؟ میگه علی آقای اسماعیلی. اللهم اغفر لحسین، منظورت کیه حسین؟ من حقیر فقیر هستم. بله. همین کافیه. یا نه فامیلی رو بگه، هیچ اشکال. یا اصلا ممکنه خیلی ها دارن سوال میکنن که اسامی هم ما نگیم، مثلا کلی بگیم، کلی مثلا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کلشون یه پارچه کن بگو، عیبم نداره.
درست. سوال بعدشون هم وضو گرفتن در دستشویی، حالا توالت.
وضو گرفتن در دستشویی عیب نداره، منظور ایشون این است که چون آب وضو میره تو همون چاه، که شما اگر تو همون جا وضو رو نگیرید، تو آشپزخونه هم بگیرید، خیلی از جاها چاه مشترکه.
مشترک.
فرقی نمیکنه که، میره تو همون چاه. ونگهی الان در کلان شهرها که فاضلاب شهری کشیدن، تمام آبهای مصرفی خانه میره تو فاضلاب، فرق نمیکنه شما حمام برید میره همون تو فاضلاب، وضو هم بگیرید میره فاضلاب، دستشویی هم برید میره تو فاضلاب، دیگه تفاوتی نمیکنه. بله، اگر مثلا چاهی جدا باشد که آب وضو، آب برنج هم میپرسن مثلا،
بله،
برنج.
بله.
آب وضو، آب برنج، اینجور چیزا، یه چای جدایه مثلا، بله اون بله. اما الان که اینجوری نیستش و مشترکه، نه دیگه اشکالی نداره، حرام هم نیست.
بله. خانم قاسمی هم دو تا سوال پرسیدن. پدرشون ظاهرا قرآن خوان هستن در اون منطقه. بعضی ها بهشون پول میدن برای فقرا. میتونن از اون پول برای خواهرشون که فقیر هستن نیازمندن.
مشکل نداره. ما بارها عرض کردیم خودش نمیتونه. اگه میگن که این پولو به فقرا بده، این برای خودش نمیتونه برداره ولو فقیرم باشه، ولی به فقرا بده. نگفتن دیگه فقرا کی باشن؟ فامیلت نباشه، نه قیدی نداره، خواهرت هم باشه باشه اشکال نداره، حتی مادرش هم باشه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این پول پول خودش نیستش که بگیم که خب این مادر واجب النفقه است. خب باشه، واجب النفقه باشه، این صدقه مال دیگران دادن، میتونه به خواهر بده، به مادر بده، به فامیل بده، به شرط اینکه فقیر باشه.
حالا اگر این پول رو من برداشت این شکلی هم داشتم به پدرشون میدن، این پدر میتونه به دخترش بده مثلا یا نه؟
بله بله عرض کردم
اونم میشه.
ها نه، این که شما میفرمایید منظور اینه که دیگه واسطه نباشه، پولو میدن به خود پدر، خب مالک آره. میشه دیگه
میدن نه میدن به پدر برای فقرا. نه
ها همین، برای فقرا بدن بله میتونه، یعنی واسطه است.
آره
دیگه قید نکردم به کی، به فقیر فرق نمیکنه.
آها خواستم نه چون فرزند هست اشکالی
نه
نداره.
نه اشکالی نداره
و رفت آمد
اینو تکمیل بکنم. اینکه شما میفرمایید مال جاییست که پدر بخواد واجبات مالی خودش رو بده به فرزندش نمیشه.
آها.
ولی اینجا مال دیگریه، این واسطه هست اشکالی نداره.
و رفت آمد با شخص نماز نخوان، تارک نماز، حالا قضا خوردن، سر سفرشون نشستن، رفت آمد کردن،
حرام نیست، ولی آثاری که خیلی آثار ناجوری هم هست تو بعضی مواردش تو زندگی آدم داره، هم نشین شدن با بی نماز. آیه قرآن داریم، ما اینو از آیه میگم که روز قیامت بهشتیان جهنمیان رو میبینن، بعد از اونها سوال میکنن که چجور شد که شما تو جهنم افتادید، میگن لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین و کننا نخوز و مع الخائزین و کننا نکذب به یوم الدین. او سومیش ممکنه ماها خودمون نماز خونیم، بله اینجور نیستش که لم نکو من المسلین نیستیم، نه، بلکه سومی این است که کننا نخوز و مع الخائزین، نشست و برخاست با افرادی که خلاصه دنبال پوچ و باطل و اینها هستن، که با بی نماز نشستم من دوستی کردم با اون همسفره شدم، اینا تأثیر میذاره آدم رو کم کم میکنه. یعنی اینجور نیست که ما با اینا دوستی بکنیم بعدم ما همچنان نماز اول وقت بکنیم، اینا تأثیر داره، مخصوصا اگر در خودمونم تأثیر نگذاره در زن و بچه ما بیشتر تأثیر میذاره.
درست.
به همین جهتی که شرع مقدس تأکید کرده که دوستانتون رو جوری انتخاب بکنید که دینتون محفوظ بماند.
بله. بسیار خوب دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم و سوالات شما رو پاسخ میدیم. برنامه زنده زمزم احکام، یه فاصله کوتاه بریم و تا فرما برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو و یا والی الولی، یا قاهر از عدو و یا والی الولی، یا مظهر از عجائب یا مرتضی علی، یا مظهر از عجائب یا مرتضی.
به به، لحظات زیبای برنامه‌مون مزین شد به نام نامی آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که گواره وجودتون باشی. بیننده عزیز هر جا هستید، عشق و ارادت و محبت حضرت مولا. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، که دوستان گلمن نشن که چرا پیام‌ها رو جواب نمیدید. آقا مهدی از آمریکا استاد گفتن که بعضی از اوقات هدیه یا کالای غذایی به دست ما میرسد که ذبح اسلامی نیست، آیا میشود به جای دور انداختن این غذا و اسراف آن را به یک نفر غیر مسلمان داد؟ مثلا گوشت خوک و شراب که دور میاندازیم، ولی چیزهای دیگر چطور؟
معلوم شد که آقا مهدی که خب پزشکم هستن، دکترم هستن، مرتب به حمدالله در تماسن، دیگه خودشون مسئله دانم. ببینید شراب و خوک رو استثناء کردن،
بله.
چون بارها عرض کردیم شراب و خوک رو حتی به غیر مسلمان هم نمیتونیم بدیم و این درست. اما نه، فراورده گوشتیه، ممکنه مثلا از گاو باشه، مرغ، گوسفند. ذبح شرعی نشده این مانعی نداره. بله، این رو خودشون نخورن، میتونن در اختیار غیر مسلمان بگذارن و بدن به اون استفاده بکنن.
سوال دومشون گفتن ما رستوران میرویم با دوستان غیر مسلمان و آنها گوشت غیر ذبح اسلامی سفارش میدن، آیا مشکل هست که ما پول آن غذا را حساب کنیم؟ اگر تفاوتی هم بین نظر مراجع هست بفهمید.
نه، مشکلی نیست از اینجا. البته بعضی از آقایون فرمودن که خرید و فروش رو مطرح کردن، از جمله مقام معظم رهبری که میفرمایند که ولو این که گوشت خوک هم نباشه، مرغ، ولی ذبح غیر اسلامی است، نفروشند و پول بگیرن، کسبش رو گفتن. اینو عرض میکنم برای اینکه روشن باشه، کسب بشه. ولی اینکه نه، شما مهمان میکنید مثل همون میشه.
درست.
مثلا همون که هدیه میده. آره. هدیه میدید، من تو عجیبتون پول ندادید اینجا، نه، اینجا خریدید و هدیه دادید، پول دادید، فرقی هم درش نمیکنه، مانعی نداره.
خب، بیننده بزرگواری امیر آقا از نروژ پیام فرستادن، گفتن که من 32 سالمه و ازدواج کردم، حالا کلماتش بعضیش جا افتاده حروفش، و تونستم این مدت کار کنم و یه خونه و یه ماشین ایران بخرم. چند سالی هست که خونه خریدم و ماشین، میخواستم ببینم که خمس تعلق میگیره.
خب خونه و ماشین رو استفاده میکنن یا استفاده نمیکنن؟ ایشون نروژ دیگه، درسته. خب خونه قاعدتا استفاده نمیشه، ماشین هم حتما پارک کرده مثلا تو همون پارکینگ منزل دیگه، استفاده نشده، ولی خمس داره.
حالا یه وقتی مثلا اینا رو گذاشتن برای اینکه بعدن بیان زندگی بکنن، چی؟
مقلد کیان؟ اینم باز متفاوته.
نگفتند.
کار خوبی که ایشون کرده این است که پول رو پسنداز نکرده. چون پول پسنداز بشه خمس داره. چون مصرف نشده. گرچه برای خرید خونه یا اما خود خانه ای رو که ایشون خریدن یا ماشین رو خریدن به این معنا که نمیتونستن یک دفعه بعدن که میان ایران، نمیتونستن، باید تدریجا پول رو جمع بکنن و خانه رو بخرند و خانه رو هم خریدند و عرض میشود که موقعی که نیاز داشتن نمیتونستن همینطور پول یک دفعه بدن خونه بخرن. این اگر باشه، بسیاری از آقایون مراجع میفرمان این خمس نداره.
خیلی عالی. بیننده از افغانستان گفتن اول شیوع داستان و ویروس کرونا در افغانستان مدیر مکتبی هزینه تمام سال رو از شاگردان کامل و تمام گرفت، اما در میانه سال به دلیل ویروس کرونا مکاتب مسدود گردید و تعطیل شد و مدیر مکتب تمام پولها رو برای خودش گرفت و نه به استادان پولی داد و نه پولی برای شاگردان دوباره برگردان. حکم آن چیست؟ آیا حق اساتید نمیشد در حالی که پول دوباره به اولیای شاگردان هم دانش آموزان هم برگردانده نشده بود؟
بله، مسئله مهمیه. ما تو ایران هم داشتیم شبیه این.
بله.
چون وقتی کرونا اتفاق افتاد به تاریخ خودمون تقریبا اول اسفند بود حدودا، و خب 5 ماه از سال تحصیلی گذشته بود. ببینید، این موارد مختلفی داره. ایشون میگه پول اساتید، اینو راست میگه. وقتی شما به عنوان پول استاد پول دادید، او واسطه است که این پول رو به استاد بده. اگر به استاد نداد باید به شما برگردونه. اما یه وقت هست که نه، این پول رو گرفته که تا آخر سال بچه شما بره اونجا استفاده بکنه. خب بعدا نشده، من ای پیش اومده. خب آیا این قرارداد فسخ میشه؟ فسخ که نمیشه که. پس بنابراین طبق قرارداد، یعنی اگر امکانش بود شما استفاده میکردید، بچه تون میرفت، از ساختمون استفاده میکردید و امثال این از اون امکانات. این قرارداد اجاره فسخ نمیشه. فقط در مورد اینکه اون واسطه بوده یه مبلغی رو باید به اساتید میداده و نداده، اینو باید به شما برگردونه. یا یه چیز دیگه که در ایران به نظر می کار انجام شد، پول سرویس داده. تو ایران ما اینم داریم، پدره پول میده برای سرویس فرزندش که از خونه ببرن بیارنش.
بله.
خب بعد کرونا شد دیگه، خب این پولو باید میدادن راننده. راننده بیچاره که نگرفته، پولو میتونه همون مدرسه برداره بخوره؟ نمیتونه که، چون این پولو برای اون گرفته بود. پول برای اون گرفتی باید برگردونه به صاحب پول.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنونم. جناب آقای سعادتمند از مشهد مقدس با ما هستن. آقای سعادتمند خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض به خدمتتون که سوال داشتم از آقای وحیدپور راجع به نماز. من 3 تا از انگشتای پام شکسته، متوجه؟
بله.
بعد وقت نماز غسل و تیمم هم انجام میدم، وقتی میخوام نماز بخونم تکبیرات الاحرام ایستاده تا رکوع میتونم ایستاده بکنم، ولی سجده چون انگشتای پام شکسته نم وقت زمین میذارم درد میگیره، سجده نشسته انجام میده. آیا درسته یا نه؟
بله خب
سوالم همین بوده.
چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما. توی گچ هست پاتون آقای سعادتمند؟
جاست؟
توی گچ پاتون یا نه؟
واره تو گچ پا. بله
آه درست. بسیار خوب، ممنون، خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
جواب میدیم. سلامت باشید. آقای حمیدی از کرمان خدمت رو سلام عرض میکنه. آقای حمیدی
سلام علیکم. آقای اسماعیلی حالتون خوبه؟
ارادتمندی، متشکر.
قربان شما، خسته
باشید. سلامت باشید.
خدمت آقای وحیدپورم سلام میرسونید.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
جناب من سوال داشتم حضورتون، میپرسم لطفاً جواب بدید. من در سال 89 به کربلا مشرف شدم و دو تا کفن خریدم.
بله.
از اون موقع موندم، میخواستم ببینم خمس بهشون تعلق میگیره و اگه میگیره چقدر و از این به بعد چقدر باید بپردازم.
بله چشم، انشالله پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه. بیننده ایم از شیراز فایل صوتی برامون فرستادن، سوالشون رو مطرح کردن، بشنویم.
از شیراز تماس میگیرم. چند تا سوال داشتم خدمتتون. خواستم بگم اگه آدم نماز جمعه دیر رسید، رکعت دوم بود، چه نیتی میتونه بکنه؟ نیت همون نماز جمعه رو بکنه یا نیت نماز ظهر خودشو بکنه؟ یکی هم که میگن آقایون وقتی میخوان بایستن نماز بهتره یه چی رو کلوشون باشه، مثل چیز رو کلوشون باشه، مثلا چی ها میتونن بنازن کلوشون غیر از عبا؟ یکی هم درباره نماز اول ما، میبخشید رکعت اول 30 تا توحید، رکعت دوم 30 تا قطر، بعدم صدقه بدن، یه دعایی هم آخرش داره که باید بخونن. خسته نباشید، خداحافظ.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای سعادتمند استاد گفتن که انگشتای پاشون شکسته، از کنم که تا رکوع رو میتونن به حالت طبیعی نماز بخونن، اما سجده درد شدیدی دارن انگشتای پاشون میگه.
ببینید در سجده هفت عضو باید رو زمین قرار بگیره. سر انگشت شست در صورتی که امکان داره بازه، چون ممکنه ایشون سه تا انگشتش میگه شکسته، ممکنه همون سه تا رو گچ گرفته باشه. ما میخوام تمام صورت ها رو ببینیم.
بله.
اگر انگشت شست پا بازه مشکل نداره، خب همون سجده هم معمولی انجام بدن، هفت عضو روی زمین. یه وقت نه، انگشت شست باز نیست، انگشتای دیگه بازه، باشه اب نداره، بازم اگر بتواند انگشت دیگری رو رو زمین بگذاره بازم همون سجده رو انجام میده. ولی یه وقت هست که یا همه اون انگشتا گچ گرفته شده، درسته، همونم باز میتونه بگذاره، همون سر انگشتای گچ اب نداره، اشکال نداره که. این مقدمه بر این است که روی صندلی بخواد بشینه، همین کارو بکنه.
خب میگه درد میگیره.
حالا همین. ولی اگر نه بخواد این کار بکنه درد میگیره، یعنی دردش جوری هم هستش که قابل تحمل نیست. ولو یه لحظه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واقعا مثلا میخواد دادش در. بله اگر اینجوری است که قابل تحمل نیست، ما اصطلاحا میگیم حرجه، یعنی درد غیر قابل تحمله، بعد قیام میکنه تکبیرات الاحرام حمد و سوره، بعدم رکوع معمولی، بعدم بچینه روز صندلی و یه میزی جلوش باشه و محرم بذاره رو میز و سجدهشو بکنه.
بله بسیار خوب. آقای حمیدی از کرمان گفتن که سال 89 دو تا کفن از کربلا خریدن، چجوری باید محاسبه کنن خمسش رو، چقدر بدن؟
اگر تا به حال خمسش رو ندادن، الان به قیمت روز، به قیمت روز ببینن این چقدر قیمت داره، الان خمسش رو بدن و انشالله که خیلی هم میمونه دیگه، عمر ایشون طولانی میشه دیگه، هرچی هم بمونه خمس نداره
دیگه. یک بار که خمسش رو دادن، اینکه حالا دو تا کفن آوردن، استاد قاعدتا آدم یه دونه کفن مورد نیازش هست،
خب حالا هر دور خمس میده دیگه.
نه منظور میگم باید دوتاشو بده.
بله دیگه، یه دونم باشه فعلا که استفاده نشده،
نه
منظور... بعد هم که بیاره باید خود
خبر. نه نه صحبت هم سر اینه که قاعدتا کفن مثل پیرهن که نیست که.
بله.
یه دونه بیشتر مورد استفاده نیست.
بله. هر دور خمسشو بده.
باید بده اون یکی.
بله بله هر دورش رو خمس.
عرض کنم که از شیراز هم بیننده بزرگوارمون گفتن که اگر در رکعت دوم نماز جمعه برسیم چه نیتی باید بکنیم؟
نیت نماز جمعه. مثل نماز صبح فرق نمیکنه، اونایی که صبح میرن مسجد گاهی دیر میرن تا میاد آماده شده بره رکعت دومه، چیکار میکنه؟ الله اکبر رکعت دوم با امام جماعت و مثلا حمد و سوره و بعدم رکوع میره، امام جماعت هم تشهد میخونه، ایشون میتونه نیمخیز بنشیند، میتونه دام پاشه بقیهش خودش بخونه به نیت نماز جمعه. ولی اینجا فرمودن وقتی نماز جمعه رو خوند، یعنی یه رکعت با امام و یه رکعت خودش، احتیاط لازم این است که بعدش هم نماز ظهر رو بخواند، چون خلاصه نمازش یه رکعت فرادا شده، جمعه است، جمعه مقید به اینه که حتما با جماعت باشه، به صورت فرادا نباشه، این یه رکعتش فرادا شده، انشالله ثواب جمعه رو میبره، ولی احتیاط بکنه که نماز ظهرش رو هم بخواند.
سوال بعدیشون این که استحبابی داره آقایون چیزی روی دوش بندازن برای نماز خوندن؟
برای آقایون امامه من یادمه که استحباب داره، اما اینکه عبا به دوش بگیرن الان فعلا تو ذهنم نیست. اینم از اون مواردی که باید ببینیم که برای لباس نمازگزار، میدونید دیگه همه اعمالی که ما توی نماز انجام میدیم واجباتی داره، مستحباتی داره. لباس نمازگزار شرایط داره، برای یه سری مستحبات هم داره، باید تو من ببینم.
درست. و بعدیش هم که حالا در خصوص نماز اول ماه ایشون یادآوری کردن، حالا گذشته
به نظرم ایشون خواستن محترمانه بفرمان که ما یک اشتباهی داشتیم که روز چهارشنبه هم تصحیحش کردیم. بله
بسیار. بله، حالا نماز اول ماه برای ماه قمری هست که انشالله ماه بعدی که در پیش رو داریم ماه رجب هم هست و یکی از ماهای بسیار پرفضیلت، انشالله اونجا مجدد یادآوری خواهیم کرد که نماز اول ماه به چه شکل باید خونده بشه. گفتن زن بابا برای فرزندان پدر محرم است؟
زن بابا مثل مادر دیگه فرق نمیکنه، وقتی پدر من ازدواج کنه با یه خانومی هم که عقد خونده میشود محرمیت حاصل میشه و پسرا هم در حکم فرزندشن، اون خانم هم در حکم مادر دیگه. بله.
عباس علی حسینی برام پیام فرستادن، گفتن من 14 سالمه، نماز روزه بر من واجب شده و از هیچ مجتهدی تقلید نمیکنم، آیا این همه عبادت میکنم اگر مطابق فتوای مجتهد نباشه قبول میشود؟
خب دیگه حالا خودش جواب خودشو بده دیگه، بگه خب از این به بعد میرم تقلید
بکنم. آره بعد 14 سالشون هم هست تازه اوله.
بله بله، برن تقلید بکنن طبق همون معیارهای تحقیقم هم برن پیش برن. الحمدلله الان نوجوانهای ما با سوادن، مراجعه میکنن، برن به افراد مراجعه کنن، سوال بکنن و تقلید کنن حتما.
خب تلفن داریم از افغانستان یا واتساپ؟ خب من متوجه نشدم آقای ترابی چی گفتن. عرض کنم که گفتن اگر انگور 40 روز در ظرفی بماند ولی به سرکه تبدیل نشده باشد چه حکمی دارد و باید چه کرد؟
ببینید انگور به خاطر اینکه تو میوه ها الکل ذاتیش زیاده، امکان تبدیلش به شراب یعنی به مسکر مست کننده خیلی بیشتر از چیزهای دیگه است. سیبم ممکنه همچین اتفاقی براش بیفته مثلا، ولی خب میدونید دیگه سرکه سیب داریم سرکه انگور، ولی انگور بیشتر است. بنابراین انگور رو وقتی میگذارن عرض میشود که حالا یا تو آفتاب میذارن یا هر جا بستگی داره به اون مدت زمانش، ممکنه یه مدت زمانی بماند و این ترش بشه، اصطلاحا بهش میگن حالت تخمیری، یعنی حباب میبنده، حالت تخمیری بهش میگن، حباب میبنده ترش میشه و میرسد به حالت مست کنندگی. اگر رسید به حالت مست کنندگی اون نجسه دیگه، این معلومه نجسه، شراب انگوریست و نجسه اگر اطمینان پیدا بکنه. اما اگر این شد شراب که مست کننده است نجسه، ظرفش هم نجسه، دوباره برمیگرده. خیلی جالبه، دوباره این حالت برمیگرده به حالت سرکه. این برمیگرده سرکه میشه. وقتی سرکه شد پاک میشود، ظرفش هم پاک میشه.
درست. خانم سادات از افغانستان پیام فرستادن، گفتن که اگر خانومی بدون اجازه شوهرش از جیبش پول برداره و اون پول رو خرج بکنه هم برای خونه یا برای فرزندان مثلا، چون شوهر خبر نداره، آیا این کار دزدی حساب میشه؟ حکمش چیه؟
هر تصرفی در مال دیگری بدون اطلاع او، بدون رضایت او جایز نیست. حال فرقم نمیکنه مرد دست کنه تو کیف خانمش بدون رضایت او یا زن دست کنه تو جیب شوهرش بدون رضایت او، فرقی نمیکنه. بله یه جا استثنا شد، اونم جایی است که مردی نفقه همسرش رو نمیده، میتوندم بده، داره بده. بعضی هستن مرد و هستن اینجوری، خانوم هم مطالبه میکنه، فایده نداره، امتناع میکنه، راهی هم برای این خانم وجود ندارد غیر از اینکه بره نفقه خودشه، طلبشه، بره سر جیبش یواشکی برداره. اینو بهش میگن تقاص. اگه این باشه اشکال نداره.
خانم جعفری گفتن کاشت موجه که خیلی از خانم ها انجامش میدن، میخواستم بدونم برای وضو اشکال نداره؟ یعنی مانع آب نمیشه؟
اینکه مانع میشه یا نمیشه خودشون برن بپرسن دیگه. یه وقتی بعضی از خانم ها به ما تماس گرفتن گفتن این مانع. گفتم چرا؟ چون ما کاشت موجه رو نه از نزدیک ندیدیم. بله ناخون رو که میچسبونه اون معلومه. کاشت موجه رو که به ما گفتن، گفتن به این صورت است که موجه رو چسب میزنن. خب قاعدتا شما وقتی میخواد یه چیزی رو چسب بزنید، میاد چیکارش میکنید؟ مثلا فرض کنید که این انگوش میاد روی این انگوش، وقت چسب هم میزنید. خب یه مقداری از اون موجه اصلی طبیعی شما
زیر مصنوعیه
و زیر چسب قرار میگیره. این اگر باشه خب مانع رسیدن آب هست و اون وقت دیگه جایز نیست.
درست. حالا بعیده که راه دیگه هم باشه، مثلا
نمیدونم نمیدونم
مثلا مو بکارن، خیلی بعیده کم چیزی.
خب اون راه هست، اون وقت میشه موجه اصلی دیگه. اگر واقعا بکارن به صورتی که مثل کاشت مو طبیعیه، یعنی رشد میکنه میشه جزء بدن، این اشکالی نداره اصلا.
درست. عرض کنم که سوال بعدی گفتن آیا نذورات مردم که برای نذری داده میشود برای ساخت مسجد میتوان استفاده کرد؟
نه ببینید، وقتی کسی نذر میکنه مصرف خاص داره. بله یه وقتی نذر کرده اگه حاجتم روا بشه مصرف مسجد بشه، خب بله بله بره مصرف مسجد. ولی یه وقتی هست گفته است که نه خیر، مثلا نذر کرده که برای خداست و روحت من اگر حاجتم روا بشه من فلان مقدار به فقیر بدم، اینو که نمیشه دیگه، بعد مصرف خود اون مورد بشه، حالا هر چی که هست.
درست. آقای محمد علی صالح زاده از ابرکوه، استاد گفتن چرا در قرض دادن اضافه گرفتن پول به علت تورم حرام است و ربا، ولی در گرفتن مهریه آن را به نرخ روز محاسبه می کنند و مهریه هم سکه نبوده؟ هفته هاست و بیش از 17 بار پیام ارسال شده، لطفاً جواب بدید. حالا پیامتون به دست ما نرسیده بوده خلاصه.
حالا یه طرفش که فرمایش درستیه و اون در مهریه است، ولی خصوص مهریه هم نیست، بدهیه. بدهی اگر که ادا نشد، سالها طول کشید، ارزش پول اومد پایین، ارزش پول اومد پایین، بله اینجا یا مصالحه کنن و یا به نرخ روز بپردازن. این مال این. در مورد قرض، این تیکه دومش، این هم دو صورت داره. یه وقت بنده به جناب عالی پول قرض میدم، هیچ شرطی هم نمیکنم، هیچ شرطی نمیکنم، یک ساله به شما قرض میدم، شما سر یک سال نمیتونی بپردازی یا نمیپردازی، میره 10 سال دیگه میای سراغ من میگی اومدم ادای دین بکنم. اینم باز ادای دینه، فرق نمیکنه. اینم استثنا نشده. اینجا میگن یا مصالحه بکنن یا به نرخ روز بپردازن. میمونه یه صورت و اون شرطه که من بیام به شما بگم که آقا من به شما 5 میلیون قرض میدم یک ساله، ولی به شرط این که سر یک سال با نرخ تورم به من بپردازید. این هست که آیا این ربا محسوب می شود؟ اینو اکثر آقایون می فهمن. این شرطه، بله این شرط رباست.
یعنی برای قرض هر شرطی بگذاریم؟
بله چرا، این شرط زیاد است، این شرط زیاد است، ولی اون که عرض می شود که به نرخ تورم باشه، این شرط شرط زیاد است و رباست. ولی بعضی از آقایون می خوان بفرمان که اگر به مقدار نرخ تورم عادی باشه، یعنی نرخ طبق حالا هرچی بانک مرکزی مثلا بعدن این رو به من برگردانی، ولی شرط بکنن، بعضی از آقایون میخوان بفرمان نه این ربا نیست. این معناش این است که آقا شما مدیون من میشی، هر زمانی هم خواستی دینتو به من ادا کنی طبق نرخ روز ادا بکن. این رو گفتن، گفت فرمودن این ربا نیست. دوست. بنابراین تو این خود خصوص این مسئله حتما توصیه میکنم که به فتوای مرجع تقلید
خودشون مراجعه کن. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور.
سلامت باشید.
و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. باز هم یادآوری میکنم دوستانی که مایل هستن همراه زمزم احکام باشن، همیشه سوالی هم دارن مطرح بکنن، جواب داده میشه انشالله، به صفحه ما در اینستاگرام مراجعه کنن @زمزم_احکام_ ولایت، اونجا منتظر شما هستیم و سوالات شما رو هم پاسخ خواهیم داد. در پناه حضرت حق زیر سایه آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب باشید. یا علی، خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد و